أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه.
خطبه اول نهج البلاغه مطرح. در قسمت‌های اول خطبه حضرت علی علیه السلام فرمایشاتی راجع به ذات خدا و صفات خدا داشت. پس از آنی که بحث ذات خدا و صفات خدا تمام شد، راجع به افعال خدا حضرت حالا صحبت میکنه. افعال خدا عبارت است از همون خلق کردن عالم، تمام عالم، چه عالم مجردات، چه مادیات، چه آسمانها، چه زمین، انسانها، دریاها، موجودات، اینا همه فعل خدا هستند، مخلوق خدا هستن. حالا اینجا اول خلقت رو که حضرت خواستن ذکر بکنن، فرمودند خداوند تبارک و تعالی فضا رو خلق کرد، فضا رو، ثم انشأ سبحانه فتق الادوار، جو و اطراف و فضا را از مخلوقات خدا میگیره حضرت، که این مؤید حرفیست که فلاسفه اشراقی دارن که فضا رو یه امر موجودی میدونن، فضای خالی که نه هوا داشته باشه، نه اتر، هیچی درش نباشه، همون جو را یه موجود میگیرن و میگن منتها چیزی که هست تعبیر میکنن ازش بعد مجرد، بعد، یه بعد مادی داریم، یه بعد مجرد. بعد مادی همین مادیات و موجودات، بعد مجرد خود ای فضا، خود فضا بعد و مجرد، یعنی مادی. بعضی دیگه فلاسفه مشا فضا رو امر موهوم میگرفتن، میگفتن امر موهومی است، واقعیت نداره. ولی وقتی که مکان را، مکان اشیاء را میخواستن تعریف کنن، میگفتن مکان هر شیئی عبارت است از سطح مقعر حاوی نسبت به سطح محدب محوی. مثلا آب تو کوزه اگه میگفتی مکانش چیست، میگفتن سطح مقعر کوزه، سطح مقعر کوزه که سطح داخلش باشه او مکان است برای آب. مشائین مکان را میگفتن عبارت از سطح مقعر حاوی یا ظرف نسبت به مظروف. اما فلاسفه اشراقی میگفتن نه، مکان شیء عبارت از اون فضا و بعد مجردی که اجسام او را پر میکنن، به اصطلاح او خلعی که جسم پرش میکنه، و ابعاد یعنی طول و عرض و عمق جسم منطبق میشه بر طول و عرض و عمق فضا. یعنی این چیز مادی که طول و عرض و عمق داره پر میکنه او خلایی را که او خلا هم طول و عرض و عمق داره. و فضا رو میگفتن یه امریست مخلوق و موجود، یه واقعیت داره. ما اگر این اتاق را از همه چیز خالی کنیم، حتی هواش هم بگیریم، اترش هم بگیریم، بالاخره فاصله بین این دیوارها خودش یه واقعیتی، این رو ایش میگفتن بعد مجرد. این که حضرت علی علیه السلام جو میفرماد خدا جو را و فضا را خلق کرد، این دلیل بر اینست که یه امر واقعیت داریست، و همون حرف فلاسفه اشراقی درست میشه که فضا امر موهومی نیست، امر واقعیت داریست. حالا علی علیه حضرت فرمود که خدا فضا را خلق کرد و در این فضا یک باد تندی را خلق کرد، و بر روی اون باد تند آب را خلق کرد. حالا اونی که حضرت اینجا میفرمون بر روی اون باد تند آب را خلق کرد، بعد یک باد دومی را خداوند تبارک و تعالی خلق کرده که اون باد دوم این آبها را به سر کله هم میزنه و با فشار آب را زیر و رو می کند. در اثر زیر و رو شدن این آبها و حرکت زیاد آب، کفهایی بالاش میاد که متراکم میشه و بعد اینجا حضرت میفرماد از اون کفها آسمانها رو خلق کرد. ولی روایات دیگری هست هم از حضرت علی هم از ائمه اطهار که ازش استفاده میشه، از اون کف یه بخارهایی متصاعد شد که اون بخارها به صورت دود بود، دود نیست اما به صورت دود، از اون بخارها آسمانها خلق شد و از خود کف زمین خلق شد. روایات دیگه اینجوری داره که از زبد یعنی از کف زمین خلق شد و از اون بخارهایی که از این کف بالا میرفت که در روایت داشت بخاری است که از آتش نیست، دودی است که از آتش نیست، تعبیر اینجوری در روایت امام باقر علیه السلام بود. و زبد و دخان داشت فخر از همین ذالک الموج و زبد از این موج و کف خارج شد، دخان و ساط و من وسطه دودی که از وسطش بیرون میمه، من غیر نارن دود بدون آتش که تعبیر میشه همون بخار و بخار جون میان. و تورات هم قریب به همین مضمون را دارد، تورات هم دارد که خداوند تبارک و تعالی یک جوهری رو خلق کرد و با نظر هیبت به اون جوهر نظر کرد، اون جوهر ذوب شد، فذابت اجزاؤه، اجزایش ذوب شد، فصارت ماء آب شد، فصار من الماء بخار کالدخان، از اون آب یه بخاری که مثل دود بود متصاعد شد، فخلق منه السماوات، خدا ازش آسمان رو خلق کرد، و ظهرا علی وجه الماء زبد البحر، و بر روی آب کف دریایی شد، فخلق منه الارض، خدا زمین رو ازش خلق کرد. همین مضمون در روایت امام علیه السلام هست، از خود حضرت علی علیه السلام یه روایتی هست که همین مضمون همینی که در تورات هست خود حضرت علی فرموده که دارد که ثم خلق من نور محمد، خدا از نور محمد خلق کرد. حالا نور محمد مراد یعنی مجردات و اینها مثلا مراد باشه، جوهرتن یک جوهری را، و از اون جوهر بنده ثم نظر الی باقی الجوهر، خدا اون جوهر رو قسم کرد میگه، بعد یه قسمتش را خدا نظر کرد بهش به عین الهیبه یعنی با چشم هیبت، همین که مضمون تورات بود در روایت حضرت علی هم هست، فذابت ذوب شد، فخلق من دخانه هست سماوات، از دودش آسمان ها رو خلق کرد، و من زبده هل عرضی، و از کفش زمین ها را. اینجا وقتی که این فرمایش حضرت علی علیه السلام رو در نهج البلاغه میبینیم با اونی که در تورات هست و با اونی که حضرت علی علیه السلام حدیثی که از خود حضرت علی نقل شده و با حدیث امام باقر رو هم که میریزیم، معلوم میشه اینی که حضرت اینجا میفرماد آب، نه اینکه مثلا این آبی که الان در اختیار ما هست یعنی آبی است مرکب از اکسیژن و هیدروژن، معلوم نیست این باشه، برای اینکه در اون تعبیر هم در تورات داشتم در کلام خود حضرت علی در جدیه که میگه خدا یک جوهر یک گوهری خلق کرد و نظر هیبت نگاه کرد ذوب شد، یه ماده مذاب. این تقریبا میشه قابل انطباق باشه با این تئوری که دارن، البته تئوری ما نمیگیم 100% درست، با این تئوری که دارن که اصلش این عالم و این منظومه شمسی ماده مذابی بوده است و این ماده مذاب در اثر شدت حرکت قطعاتی ازش جدا شده، این قطعات به صورت زمین و مثلا این اقمار و ستاره ها در اومده و بعد ماده مذاب بوده، داغ هم هست تو که الان هم زمین در جوفش میگن ماده مذاب است، بعد روش به تدریج مثلا پوستش خوش شده و به صورت زمین شده که مثلا حیات درش هست و ما ازش استفاده میکنیم. این فرمایش حضرت علی در نهج البلاغه فرمود آب، ظاهر آب اینست که همون آبی که مرکب اکسیژن و هیدروژن باشه، اما وقتی که در روایت دیگر حضرت علی میگه خدا یه جوهری رو خلق کرد و به نظر هیبت نگاه کرد و بعد ذوب شد، این ماده مذابه همین که میگن که عالم ماده مذابه بود. با این تعبیری که حضرت میگه فذابت ذوب شد این ماده. و اون وقت این باد هم که حضرت میگه یه باد در حقیقت حافظ این آب بود و یه باد این رو به شدت حرکت میده، ممکنه مراد همون نیروی محرکی که این عالم طبیعت و ماده رو به حرکت در آورده و قهرن در اثر شدت حرکت تیکه های ازش جدا شده، اینی که میگن میشه قابل انطباق به این فرموش حضرت هست. علایم اون که حالا در نهج البلاغه هست این است که خداوند تبارک و تعالی اول جو و فضا رو خلق کرد، بعد در این جو یه بادی رو خلق کرد، روی این باد ما آب رو خلق کرد، بعد یک باد دیگری رو خلق کرد که اون باد دوم کارش این است که با شدت این آب را به هم میزنه، زیر و رو میشود به طوری که در اثر شدت برخورد کف پیدا کنه و ذراتی ازش متساعد بشه. خب قهران تب آب اینجوری است که بخار ازش متساعد میشه، وقتی به همم بخورد و ذرات حرارت هم باشه بخار متساعد میشه، اون وقت از اون کفها در روایت نهج البلاغه دارد از همون کفها خدا آسمون رو خلق کرد، در اون روایت دیگه دارد از کف بخار متساعد شد، اون بخار به صورت آسمان ها در آمد و اون خود کف یه قسمتش که متساعد نشد زمین ازش خلق شد، که وقت آسمان ها و زمین و اینها همه از همون آب خلق شده. حالا این آب آیا همون آبیست که مرکب از اکسیژن و هیدروژن است که الان هم در اختیار ماست مثل آب دریاها، یا نه آب مراد یعنی چیز مایه که اون وقت با اون که در روایات دیگه هست قابل تطبیق میشه، هم با عبارت تورات هم با عبارت دیگه. من باز برای اینکه برادران خواستم به مدارکش مراجعه کنم، تورات در سفر تکوین اینو داره که خدا یک جوهری رو خلق کرد و با نظر هیبت به اون جوهر نگاه کرد، بعد ذوب شد و از اون ماده ذوب شده و اینجا تعبیر فسارت ما هم ذوب شد به صورت آب در اومد، یعنی مایه شد دیگه، خلاصه ذوب که میشه مایه میشه. اون وقت بعد اون ماده ذوب شده از بخارش آسمان خلق شد از این طور. در روایت حضرت باقر اینجا صفحه 138 جلد اول نهج البلاغه شارح بهرانی است، نهج البلاغه ابن نیسم بهرانی این جلد اولش است، ایشون اینجا حدیث رو نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که این تعبیرش همین است که خداوند تبارک و تعالی بادها واداش که دریاها رو به هم زد، بعد کف کرد، از کفش زمین خلق شد و از اون بخاری که ازش متساعد شد آسمان رو خلق کرد. میتونم که بخار و من غیر ناره، یعنی آتشی تو کار نبوده، بخار بوده، اون بخار آب. و روایت دیگری نهج البلاغه خویی، خویی نه آقای خویی، آیت الله خویی و نهج، یکی از سید است و از بزرگان است که شرح نهج البلاغه نوشته، شرح نهج البلاغه خویی میگم، اونم جلد اول صفحه 385 روایت از حضرت علی نقل میکنه، همین مضمون تورات میشه که خدا میگه اون گوهر به عین هیبت، یعنی با چشم هیبت نگاه کرد، فذابت ذوب شد، همون تعبیری که در تورات داره حضرت علی هم داره، فخلق من دخانه هست سماوات و من زبده هل ارزین، از دودش آسمان ها رو خلق کرد و از کفش زمین رو. قرآن هم داره ثم استوى الی السماء و هی دخان، خداوند توجه کرد به آسمان و آسمان دخان یعنی دود خلق شده، در سوره دخان که هست او مفاد آیه قرآن هم همین است که خدا آسمان رو از دود خلق کرده. وقت این دود، این روایت میگه دخان من غیر نار، منش یعنی نه دود نه بخار به شکل دوده، این تعبیر به دود شده و از اون روایت حضرت باقر میگه دخان من غیر نار، نه دود آتش باشد، همون بخار آب باشد. حالا ما بعد از اونی که اصل نظریه حضرت علی علیه السلام را راجع به خلقت زمین و آسمون اینجا گفتیم، داشتیم عبارت رو میخوندیم، یه قسمت از عبارت را برای برادران و خواهران خوندیم وسط عبارت موندیم، با شمال معذرت چون طول کشیده بود جلسه ناچار شدیم بزنیم برای جلسه بعد. اینجا خلقت فضا رو حضرت فرمود، بعد خلقت یک بادی که اون باد منزله ظرف آبه، بعد روی اون باد خدا آب را خلق کرد، بعد باد دومی که وظیفش به هم زدن آبه که در حقیقت نیروی محرکه این ماده مذاب است که این ماده مذاب رو به همش بزنه. ما تا اینجا حالا رسیدیم عبارت را. ثم انشأ سبحانه، انشاء کرد یعنی ایجاد کرد خداوند تبارک و تعالی. عرض کردم فرق است ما بین خلق و انشاء. معمولا خلق به جایی میگن که موجودی از موجود دیگه خلق بشه، مثل اینکه مثلا انسان از نطفه خلق شد، اینا تعبیر به خلق میکنن. انشاء اونی که نه یه دفعه حالا اسکت معدن به عرصه وجود بیاره، این بشه انشاء. و اصطلاحا هم دیدید اگر یه کسی خود شعر بگه میگن انشاء کرد شعر را، عربا میگن. و اگر شعر دیگری رو یه کسی بخونه میگن انشاء کرد شعر را، انشد از شعر. انشاء پس معنیش اینه که از نو ایجاد جدیدی باشد، نه اینکه چیز دیگری رو تغییر بدن به چیز دیگر. ثم انشأ سبحانه، پس از اون انشاء کرد خدایی که سبحانه. راجع به سبحانه گفتم سبحانک و سبحانه و اینا مصدر باب تفعیله و فعلش همیشه محذوفه، یعنی سبحت و سبحانه، تسبیح کردم خدایا، اونجور تسبیحی که لایق خداست. وقتی که میگیم سبحانک یعنی تسبیح کردم تو را خدایا، اونجور تسبیحی که لایق توست. سبحانه هم ای بگوی خدا را در حقیقت غالب قرار دادی، یعنی تسبیح کردم خدا را اونجور تسبیحی که لایق اوست. سبحانه یعنی تسبیح کردم او را، سبحانک یعنی تسبیح کردم تو را. بالاخره سبحانه مصدر فعل محذوفه که همیشه اینجا فعلش بایستی محذوف باشد. انشاء کرد خدایی که تسبیح میکنم اون خدا را اونجور تسبیحی که لایق ذات اوست. خب انشاء کرد چی؟ ریحن، یه بادی را که این باد غیر اون باد جلو بید. اگر چنانچه اون باد جلو رو میخواست بگه ارریح میگفت که یعنی اشاره به همون باد بشه، تو اون نیست، یه باد دومیه. ریحن اعتقم محبها یا اعقم محبها، هر دو جور خونده شده. اعقم اگر باشه باب افعال است و متعدی است، اعتقم اگر باشه لازمه، فعل لازمه. اعقم محبها یعنی عقیم قرار داد خداوند وزش اون باد را. اعقم یعنی عقیم قرار داد، چون بادها در قرآن نقشش این است که آبستن می کند گیاه ها را. و ارسلنا الرياح لواقح، قرآن میگه بادها را ما فرستادیم در حالت که آبستن کننده هستن. حالا این لواقح در دو احتمال میاد، هر دوش هم به اصل لغت صحیحه. ممکن است یعنی بادها را فرستادیم در حالت که آبستنند، اگر معنی آبستنی باشد یعنی آبستن بارانند، برای که بادها بخارهای دریاها رو میارن متراکم میکنن و بعد این بخارهای متراکم به صورت آب در میاد. پس اگر لواقح باشد یعنی آبستنند، اگر معنی متعدی باشد یعنی آبستن کننده، چون باد نقشش این است که درختها و گیاها رو آبستن میکنه، اون موادی رو که از درختهای نر باید به درختهای ماده برسه به وسیله باد میرسه. علی حال باد معمولا هم آبستن است هم آبستن کننده. اما این باد را اینجا حضرت می‌فرماید از اون بادا نیست که آبستن باشد یا آبستن کننده. بادیست عقیم، هیچ خاصیتی نداره، فقط خاصیتش اینه آبا رو به هم بزنه. اینه که اینجا میگه اعقم محبه ها، یعنی این باد از صنف اون بادهایی که دو دنیا الان می‌بینید هست که هم آبستن است و هم آبستن کننده، اون نقش را این باد ندارد. اعقم خدا عقیم قرار داد محبه ها، وزش اون را. محب مفعل مصدر میمی معنی مصدری دارد، هم اسم مکان و زمان میشه باشه مفعل، هم اسم زمان و مکان است هم معنی مصدری. اونه که صرف خوندید، میگن مفعل هم معنی مصدر میاد، هم اسم زمانه، هم اسم مکان. مثلا مقتل هم معنی قتل، هم معنی محل کشتن، هم معنی زمان کشتن. محب مصدر نیمیه، مفعل بوده، محبب بوده، ادغام شده. وقت اینجا معنی مصدری داره، مصدر نیمیه. اعقمه یعنی خدا عقیم قرار داد محبه ها، وزش این باد ها، یعنی وزشش خاصیتی نداره که بگوی درخت را آبسته هم میکنه یا بارون بیا، نه، فقط آبا رو به هم میزنه. اعقمه اگر باشه با به افعال بشه، محبه ها باید بخونیم، محبه مفعولش. اگر اعتقمه باشه یعنی عقیم است، وزش اون معنی لازم داره. اعتقمه یعنی عقیم است، محبه ها، وزش اون. پس خدا یه بادی رو که هیچ خاصیتی ندارد جز به هم زدن آب خلق کرد، برای اینکه این آب رو به هم بزنه و بخار و چه ازش متساعد بشه. ریحن باد رو که اعتقم محبه ها یا محبه ها، اعتقم محبه ها یا اعقم محبه ها، عقیم قرار داد وزش اون باد را خدا. و ادام مربه ها، بادهای معمولی که آبستن کننده و آبستن خودش آبستن است و آبستن کننده دائم نی، گاهی میاد گاهی وا میذاره، بادای دنیا اینجوری. اما این باد میگه نه، این باد یه بادی بود که پشت سر هم بود. اینش میگه و ادام مربها. مرب اسم مفعول اسباب افعال، عرب به مکان یعنی التزم به، ملازم اون مکان شد. عرب عربه بوده باب افعاله، یعنی ملازم بودن. اون وقت اسم مفعولش مربه، اسم مکان و زمانش هم مربه، مصدر نیمیش هم مربه. اینجا معنای مصدری داره. مرب مرببون بوده، مثل مکرمون، اسم مفعول از باب افعاله. ادام مربه ها یعنی ادامه داد خدا ملازم بودن این آب را، این باد را با آب، یعنی ملازم بودن این باد با آب دوام داشت. مثل بادهای دنیا نبود که بیاد و بیزاره، نه، این باد پشت سر هم بود، این آب رو ولش نکرد، همچی آب رو به هم میزد که مراد مثل یعنی این نیروی محرکه هیچ وقت وقوف و وقفه نداشت، دائما آب رو به هم میزد تا اینکه کف و اینا دور شد. که از کرده ممکن است باد مراد همون نیروی محرکه باشد که این به هم میزند این رو. و لعلا مثلا اون باد زیری که داره نقشش اینست نگاه میداره دونو و آب را نگاه میداره، این بادی که به همش میزنه مثلا اون دو نیروی که میگن فرار قوه فرار از مرکز و نزول الال مرکز و اینا، این با میشه قابل تطبیق با اینا هم حسابی میخوام بگیم 100% اینجوری باشه. حالا علای حالت یه نیروی بودست که این ماده مذابه رو به حرکت در آوردست تا اینکه این به صورت تیکه های ازش جدا بشه به صورت زمین و اقمار، اونم که امروز میگن این تئوری رو میگن یه نیروی محرکه برای فرض میکنن دیگه. ممکن است همین لحظه تعبیر به باد کرده باشه، ممکن است واقعا باد بوده، چون ما چون نمازی بود نه، از سنخ بادای دنیا که گاهی میاد و میذاره. این دست میگه و ادام مربه ها یعنی ادامه داد خدا ملازم بودن این باد را با آب. ملازم بودن یعنی باش بودن، یعنی هیچ وقت ای باد قطع نمیشد. و اعصف مجراها، اینا همه اینجا اسم زمان و مکان ورده به معنی مستره، مستری نیست به اسلام میگه. مجرا هم همینطوره، خدا تند قرار داده بود جریان این باد را. مجرا اسم مکان هم معنی مستر میاد، اینا مستری میمیه، معنی جریانه. و اعصفه یعنی به خدا تون قرار داده بود جریان این بادا، یعنی از سنخ ای بادای دنیا که یواشه اینجوری بادی که میخواد اون دریایی که آسمونها و زمینش خلق میشه ببینه خود چیه ماده مذابه است. بادی که یه همچی نقشی میخواد داشته باشه خیلی باید باده توندی باشه. و اعصفه و تون قرار داده بود خدا مجراها، جریان این باد دوم را. و ابعد منشأها، این بادهای معمولی مثلا ما میگیم از تکه، مثلا میگم این نقطه باد از شمال ایران شروع میشه میاد تا کجا، یا از شمال ترکیه شروع شد مثلا تا کجا آمد. اما این باد از اون بادهاییست که مبدا اولیش یه میرسه به اراده خدا. بخوای بگوی از فلونجا شروع شده است، مبدا خاصی نداشته است و ابعد و خدا دور قرار داده بود منشأها، یعنی محل نشونه، یعنی اونجایی که عباد از شروع میشه، یعنی اونجایی که نشف پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. میخواد بیاد یعنی از عباده معمولی نبودست که بگوی مثلا از ترکیه شروع شد تا ایران، نه، ای از قدرت حق تعالی خلاصه شروع شده بوده دیگه. یه بادی بودست که سرچش مو اولش رو نمیشد پیدا کنید شماها و ابعد و دور قرار داد خدا منشأها. اینجا منشأ من اسم مکانه، منشأها یعنی محل نشو و نمای این، یعنی از اونجایی که این پیدا شده که از نقطه دور شروع شده مثل این بادهای دنیایی. خلاصه این همه حضرت برای میکنه میخواد بیاد از سنخ این بادهای دنیایی که حالا شما دارید که کارش اینه هم خودش آبستن بارون میده هم آبستن کننده درخت ها و گیاه هاست، از سنخ این بادها نبود، باد عجیبی بود، دوامم داشت و منشأ و مبدأش هم معلوم نیست. خلاصه خیلی منشأش و مبدأش خیلی دور بوده است که شما بخواید دست بیارید بگید باد که میخواد دریایی که تمام آسمون ها و زمین رو میخواد ازش درست کنید. حال ببینید چه وادی باید باشه یه همچین نیروی محرکه. خب حالا یک چنین باد با این عظمت را خداوند خلق کرده بود، نقش این باد چیه؟ نقش این باد این است که این آب رو به هم بزنه، تو سر و کله هم بزنه، به حرکت بیاره تا چف بکند و بخار ازش متصاعد بشه و زمین آسمان ازش خلق بشه. فامرها، یعنی خداوند امر کرد این باد را به تصفیق الماء الزخار. تصفیق یعنی به هم زدن، به هم زدن که صدا بکنه. با اسلام ما گویم دستاش به هم زدن یا چاپول زد، ما به فارسی میگویم چاپول زد، همین عرب تصفیق میگن دست به هم زدن و و اون وقت فعمرها، خدا امر کرد اون باد به تصفیق، به اینکه به هم بزنه ماء زخار، یعنی آب پر را. زخار اونجایی که میگن که خیلی عمقش زیاد باشه، مثلا دریام اون دورترین نقطه که یه جایی که خیلی دور زیادتره، گودی زیادتره، عمقش زیادتره، اونجا میگن ماء زخار، یعنی ارتفاعی زیاده. ماء زخار یعنی ماء که خیلی ارتفاع داشت، صیغه مبالغه هم آورده. و اثارت موج البحار، و برانگیزد این باد موج دریاها رو، یعنی موجها رو برانگیزه به هم بخورن، موج پیدا کن. خب این باب این آب و میاد مثل این که دیدی خیل میزنن تا از تو دوغ کره در بیاد، اگه یواش بزنی که توش کره در نمیاد، خیلی تند باید به هم بزنن تا تو کره در بیاد. حالا ما میخواییم از این آب یه کفی در بیاد که آسمون ها و زمین ازش درست بشه، دیگه ببین چقدر باید به هم بخوره. فمخزت ها مخزه، اصلا همون کاری که این زنا و گلدارا میکنن که خیگو به هم میزنن، این بهش میگن عرب مخز، ولذا دوغ هم میگن مخیز، مخیز دوغ میگن مخیز، یعنی اونی که از کف از به هم زدن درست شده. اول خود مخز یعنی به هم زدن، فمخزت رو یعنی پس این باد اون آب را به هم زد، مخز سقا، مثل به هم زدن خیگ، سقا همون خیلی که درش ماستو قرار میدن و به هم میزنن دوغ و کره درست میشه. مخز سقا یعنی مثل اون نوعی که خیلی به هم میزن، یعنی باید خیلی تون بشه که دنباله‌دار هم باشه تا از توش کره در بیاد. و عصفت بهی عصفها بالفضا، میگه که یه وقت باد به یه جسمی میخوره این حرکتش کم میشه، اما یک نه تو فضا میره، بادی که تو فضا بره مانواده نداره دیگه، خیلی تنده. میگه این باد با اینکه به آب میخور، اما همونطور که میبینی باد تو فضا خیلی تند میره، این آب زورش به اون باد نمیرسه، یعنی مقاومت در مقابل باد نداشت، ولذا باد خیلی تند بود که آب رو میزد میرفت میزد میومد. همونطور که تو فضا باد خیلی تند میره، اینجا باید که با جسم آب برمیخوره بازم به همون تندیه. اینش میگه و اصفت بهی، یعنی و تند به همزه اصف بیه آصف، یعنی بادی که تند میوزه، و اصفت بهی یعنی و تند وزید این باد به او آب، اصفها بالفضا، اونجوری که فضا رو به حرکت میارد، یعنی باد اگه تو فضا باشه شما میبینید خیلی تون میره، اما اگه به جسم بخوره جسم جلوش رو میگیره. ترد و اوله الى آخره، این اول آب رو میبرد تو آخرش، یعنی از این سر ای آب رو میزد باد میفت تا اون سر، از اون سر میزد به این سر، این همه حرکت دوری با حرکت دوری خیلی جور میاد و که اون ماده مذابع خیلی حرکت دوری داشته باشه. ترد اوله الى آخره، اولش رو برد به آخر، آخرش رو میزد به اول، همچی خیلی تون. و ساجیه الى مائره، ساجی اسم فاعل سجاست، معنی سکنه، یعنی اون که ساکنه. و لیل ازا سجا، یعنی شب وقتی که سکون داره، نه که در روز در شب انسان آرامش داره، که انه شب سکون و آرامش داره اما روز درش حرکت هست. و ساجیه، یعنی و اون ساکن آب را، یعنی آبی که ثابت است، اونو میزد الی مائره، به اونی که حرکت داره. مائره جمع موره، مور منه حرکت. یوم تمور السما مورا در قرآن هست، یعنی روزی که آسمون به حرکت میاد، یه روز قیامت بشه چون همه به هم میریزه. این اسم میگه و ساجیه، یعنی و اون ساکن آب را، یعنی اونش که ثابت بود، میزد الی مائره، میزد به اونش که حرکت دار. خب همچی آب رو به هم زد تا این که این بالای آب خیلی اتفاق بگه، یعنی آب خیلی میمه بالا رو هم قرار میگرد و میخواد حال مقدمه اینه که بیاد به کف میرسید، کف پیدا میکرد. حتی عبا عبابه، عبا منه ارتفاع، یعنی تا اینکه بالا اومد، عبابش یعنی او قسمت بالای آب، یعنی اون که بالا بود خیلی بالا اومد، مراد اینه یعنی ارتفاع پیدا کرد آب، از چند طرف که به هم میزد ارتفاع پیدا میکرد. حتی عبا عبابه، تا اینکه بالا آمد، یعنی ارتفاع پیدا کرد بالای اون آب، یعنی اون بالاش خیلی اومد بالا، عبابش یعنی اون قسمت بالاش. و رما به زبده رکامه، رکام یعنی اونی که متراکمه، سرو هم از ماده متراکمه، یعنی اونیش که رو هم خیلی متراکم بود کف پیدا کرد، یعنی آخه کف بالا میاد دیگه. و رما به زبد، یعنی و انداخت به کف، یعنی کف انداخت، خودمون میگون کف انداخت، و کف انداخت، این انداخت یختم به نظر میاد که کف روش که جدا هم میشه، کف میندازه که انداخت با فشار وقتی باشه دو کف رو میزنه بالا. اگه دیده باشید شما آبها اگه خیلی به هم بخوره کف ها بالا میخواد، یعنی جدا میشه ازش. این با همین نظریه جدیدی که میگن تیکه ها یا از این ماده مذابت جدا شد و به صورت مثلا زمین و ماه و این اقمار و اینها در آمد، اینا حضرت تعبیر میکنه رم و رم منش انداختنه، و انداخت کفها را رکامه، یعنی اون متراکم آب، اون قسمت متراکمش کفها انداخت، میده که کفها جدا میشه. اگر ملاحظه فرموده بودید در پلوی آبشارا و اینها که خیلی با فشار بیاد گاهی از اوقات میزه کفا جدا هم میشه، از آب تیکه های کف جدا میشه. علاوه بر ما به زبد، یعنی و انداخت کفها را، که چی انداخت؟ رکامه، اون قسمت متراکم آب، یعنی اونجاش که بالا اومده بود و رو هم بود کف انداخت. فرفعه فی هواء منفتح، اینجا ظاهر گفتم ظاهر عبارت نحو البلاغه اینه که خود این کف بالا رفت به صورت آسمون ها در آمد، ولی از عبارت دیگری که مال حضرت علی هست و از روایت امام باقر و از تورات و همه اینا که هم رو هم بریزید استفاده میشه که از خلال کف بخارهای اومد که اون بخارها به صورت آسمون شد. این در حقیقت میشه این فرمایش حضرت علی را با اون روایت امام باقر و اینا با هم جمع بکنی بگیم مراد حضرت هم میگه کف بالا رفت یعنی اون قسمت بخارهایی که از کف پیدا شد، چون روایت مثلا امام باقر اینجوری داشت که فخرج من ذلک الموج و زبد دخان ساطع من وسطه من غیر نار، از کف یه دودی از وسطش پیدا شد من غیر نار، یعنی دودی که آتش نبود که میشه بخار. فخلق الله من هستم ما قرآنم میگه ثم استوى الى السماء و هیه دخان، خدا توجه کرد به آسمون و آسمون دوده. اینجا حضرت میگه کف، بگیم مراد اینه که یعنی از کف بخاری که به صورت دود بود اونش بالا رفت، اونم از کف دیگه مطابق روایت حضرت امام باقر از خود کف اون بخار پیدا شد. در حقیقت بخار ذرات لطیف همون کف است، آب است مثلا بالا رفته. این فرفعه، این کف را یا اون دود و بخاری که از کف متصاعد شد، فرفعه خدا این رو بالا برد. فی هواء منفطر، در یه هوای شکافته شده. اینجا توجه بکنید یکی یک اشکال نکنه که خب اون فضای آسمون ها و بالا ها که این هوای اصطلاحی ما نیست، مثلا این هوای اصطلاحی که ما داریم اصطلاح فارسی ما، هوا به حسب لغت عرب یعنی جو، یعنی فضا. المنجد که خب یه کتاب لغتی است، مثلا فرض بگیرید اینا وقتی میخواد هوا رو معنا کنه میگه الهوا جمع احویه الجو، خود جو و فضا معنی هوا. بعدم میگه الشیء الخالی، چیز خالی هم میگن هوا، فضا هم چون خالیه بهش میگن هوا. وقت بعد میگه و یوت لقول هوا الستیال لذی نستنشقو، گاه از اوقات به اون چیز سیال یعنی اون جریان داری که ما استنشاق میکنیم که از آزوت و اکسیژن ترکیب شده که ما الان استنشاق میکنیم، به اینم میگن هوا. که این اصطلاحی که ما عجما داریم به هوا، این معنای مجازیست برای هوا. لغت هوا اصلا معنیش همون جو و فضاست، کسی اشکال نگه اینجا که خب اون بالا که هوا نیست، آسمون ها توش خرق کرده. لغت هوا یعنی فضا، جو. در حقیقت بعدن به علاقه حال و محل، میگن حال و محل خود یکی از علاقه مجازه، به علاقه حال و محل یعنی چون این هوایی که ما استنشاق میکنیم در فضا قرار گرفته است، اون وقت به خود این هوا میگیم هوا، و الا خود اون جو و فضا اون خلا اسمش هواست به حسب لغت عرب. پس اونجا وقتی که حضرت میخواست بیاد خدا جو خلق کرد، تعبیر به هوا کرد، در اون عبارت اینجوری داشت حضرت که ثم انشأ سبحانه فتق الاجواء و شق الارجاء و سکائک الهواء، قسمت های بالای هوا، که نگه بالا که هوانی، هوا یعنی فضا یعنی جو، جو را حضرت تعبیر به هوا کرده مطابق لغت عرب. این که ما به این ماده لطیفی که ما استنشاق میکنیم که مرکب از آزوت و اکسیژنه، این اصطلاحیست که بعد پیدا شده، و الا لغت هوا یعنی همون جو و فضای خالی. اینجا میفرماد فرفعه، خداوند بالا برد این کف را فی هواء منفطر، یعنی در یه جو باز. منفطر یعنی شکافته شده، من یعنی باز است، خلاصه شکاف همون خلاء، یعنی در خلاء. فی هواء یعنی در یه جوی که منفطر شکافته شده بازه، یعنی جو باز. و جو منفطر اینا در حقیقت عطف تفسیریه، جو جو هم همون هوا، در جوی که منفطر یعنی وسیعه، باز و وسیع. نمیدونه المنفحق المفتوح الواسع، اونی که باز خلاصه، یعنی در یه جو وسیعی خداوند این کف را بود، یا اون دودی که از این کف بالا رفته. پس سوا من حسب اسماوات، خدا هفت آسمون ازش خلق کرد. حالا این هفت آسمون مراد چیه؟ آیا واقعا آسمون هفتاد؟ ما نمیتونیم الان به نحوه جزم بگیم که مثلا فرض بگیر اون بالاها اصلا یه سقف مانندی نیست، و شاید مراد همون کهکشان هایی که هست، اونا تعبیر به آسمون شده. فرض کن شما این خورشید و منظومه شمسی ما جزء یک کهکشانی و بعد ما کهکشانهایی داریم. حال شاید یه قسمت های از کهکشان هایی اسمش یا آسمون باشه، یه قسمت های یکی دیگه باشه. اینا رو ما نمیتونیم حالا نفی بکنیم. این اندازه هست که از روایات تمام استفاده میشه که این مخلوقات سماوی خدا بیش از این چیزهایی است که افراد خیال میکنن که مثلا فرض بگیرید هفت و آسمون کوچیک و اینا و مثل پوست پیاز با هم باشه، اینجورا نیست. حالا مراد هفت و آسمون چی هست؟ عرض کردم ممکن است هفت قسمت بشه، هر کدوم یه خاصیتای داشته باشه. علم امروز هم خلافش چیزی ثابت نکرده. از قرآن و از روایات استفاده میشه که هفت آسمون هست و سما اصلا یعنی بالا، یعنی هفت قسمت بالا که اینا بالا قرار گرفته. اصلا سما یعنی بالا. و انزلنا من السماء ماء طهورا، قرآن میگه یعنی ما نازل کردیم از بالا آب پاکی را. قسمت بالا رو بشه سما، اینا چون بالا است بشه سما. حالا چه جوری است، چه ماده است، مثل همین ماده زمینه یا جوریه، اونش ما نمیتونیم حالا نظریه بدیم. فسوا منه، خداوند خلق کرد، تسویه کرد، یعنی خلق کرد. منه یعنی از این کف یا از این بخاری که بالا رفته بود، سبع سماوات هفت آسمون ها، جعل سفلاهن موجا مکفوفا، اونیش که پایین تر از همه است مثل یه موجیست که موج حرکت داره رد میشه میره، نه موجی که جلوش نگه داشته شده. این آسمون به صورت چیز موج میاد، یعنی آسمان پایینی به چشم من مثل موج میاد. یه موجن مکفوفا، یعنی مکفوف معنیش یعنی جلوش گرفته شده از این که بره، چون موج غیر متناهی میخواد بره. به صورت موج هست اما محدوده، جوری نیست که متلاشی بشه و بره مثلا به طور کلی الالعبد بره. یه موجیست که در یه حدی جلوش گرفته شده، به صورت یه موجی که مکفوف یعنی بازداشت شده از این که حرکت بکنه دو برد متلاشی بشه. بالاش یعنی پایینش به صورت موجیست و علیاهن سقفا محفوظا، و بالاترین اونها که او هفتمش باشه یه سقف محفوظی. حالا سقف مثل همین سقفای ما که مثلا هیچ سوراخ نداشته باشه، نه، یه کهکشان مانندی هم که باشد از پایین به صورت یه سقفی میاد. و سقف المرفوع تو قرآن هم دارد، یعنی سقف بالا. حالا این چجوری است از که اون رو دیگه نمیتونیم بگیم. علم هم نتونست اینا رو نفی بکنه یا اثبات بکنه چیزی رو. علمونی که ثابت کرده است این که جو خیلی طولانی است و ستاره های زیاد هست و تا ستاره هایی که چند میلیارد مثلا شاید طول بکشید یا چند میلیون سال نوری طول بکشه تا نورش به ما برسه، اینا هم مثلا فرض روی کشف کردن. اما بالاخره تا آخر چی کسی نتونسته سالا بگه تا آخرش چی. و اولیاهنه یعنی بالاترین اونها را یه سقفی که محفوظ از خلل است، از اینکه مثلا فرض روی متلاشی بشه. و سمکن مرفوعا، و یک امر بالایی که سمک اصلا معنیش اینه قسمت بالا، رفع سمکه ها یعنی رفع سقفه ها، یعنی یه سقف بالایی باز هم که مرفوع هم یعنی همون یه سقف بالایی، یعنی خیلی بالا. و غیر عمدن یدعمه ها، این آسمون ها همچنان داره که یه ستون، مردم خیال میکنن یه سقفی که باشه با ستون داشته باشه، میگه نه از این ستون ها که شما میگید نداره، ولی منظور سری جاش هم ستاره ها و منظومه شمسی و خورشید نه اینا سقف بهش نزدن. بله این قرآن میگه به غیر عمدن ترونه ها، به غیر ستونی که شما ببینید، این معنیش نیست، یعنی یه قوه و نیروی هست که اینو حفظ میکنه، یا قوه جاذبه میل الی مرکز میل نمیکنه، از این چیزایی که هست، بالاخره یه نیروی هست که اینو در یه مدار خاصی حفظش میکنه. و این همه ستاره ها و خورشید و ماه و اینا فرض کنید در با اینکه حرکت هم دارن اینا به هم برخورد و اصطکاک ندارن، پس یه نیروی حافظی هست. لذا میگه ستونی که شما با چشمت ببینی نداره، اما یه نیروی که حفظش بکنه مسلما داره. این اسم میگه که به غیر عمدن یز اموها، به غیر اون ستونی که بخواد این رو حفظش بکنه. قرآن میگه به غیر عمدن ترونها، یعنی ستونی که شما ببینید نداره. اینجا میگه به غیر عمدن یز اموها، یعنی به غیر ستونی که محکمی رو بخواد نگرده. دعامه معنیش یعنی همون چیزی که ستون و حافظ میشه برایش. ولا دسارن ینزمه ها، همچین نیست که اینا رو به هم میخکوبی کرده باشن تا محفوظ باشه، خیال میکنه مثل کشتی مثلا اجزایش که میخواد به هم بچسبه باید میخکوبی کنن، نه این ستاره ها و ماهوزه اینا به هم ده میخکوبی نشده، ولا دسارن یعنی و نه میخی که ینزم ها منظم شد. دسار هم معنی میخ هست، هم معنی اون نخهایی که اجزا کشتی رو گاز به وسیله اونها به هم میبندن، یه قسمت های رو نخکشی رو میکردن و اینا، نه نخ البته تناب کشی میکردن که مثلا به هم محفوظ باشه هم جدا نشه، به اونا میگفتن دسار. یعنی احتیاج به تناب و میخ و اینا نداره که بخواد محفوظ باشه، نیروی دیگریست که اونا رو در یه مدار مخصوصی حفظش میکنن. ولا دسار یعنی و نه میخ یا نه تنابی که ینزمها بخواد اینا رو منظم نگهداره حفظش بکنه، نه اینجوری نیست. ثم زینها به زینت الکواکب، خداوند این آسمونها را زینت داد به زینتی که او عبارت از ستاره ها باشد. حالا معلوم میشه این آسمون ها را حضرت خیلی ستاره ها گرفته، یعنی یک جو بالایی، یک مثلا فضای بالایی، یک چیزی که خلاصه ستاره ها در اون قسمت قرار داره. ثم زینها ها زینت داد خدا اون بالا ها را، اصلا مثلا سما یعنی بالا، ممکن است یک قسمت فضای بالا اسمش سما باشه. این به انزل الله من السماء ما انتهورا، یعنی از آسمون آب پاک آوردیم، تو آسمون که نبودن، نیجی جو بالا، چون بخار دریا متراکم میشه میره متصاعد میشه بالا، از اون بالا میشه تعبیر به سما شده. و اینش میگه که زین ها، یعنی خدا اون بالاها رو که خلق کرده بود زینت داد به زینت نل کواکب، یعنی به زینتی که عبارت از ستاره ها و ضیاء سواقب و نور سوراخ کننده ها. نور ساقب اصلا سوق و معنی سوراخه، نور نه این که این جو و سوراخ میکنه میاد تا پایین، لذا میگن ساقب. و نجم ساقب یعنی ستاره ای که نورش سوراخ میکنه فضا رو میرسه تا شما، به شما میرسه، این تعبیر رو به ساقب میگن، درخشندگی رو میگن ساقب، اسباب این که فضا رو که انهو جو و سوراخ میکنه و میرسه به شما. و ضیاء سواقب یعنی و نور ستاره هایی که سوراخ کننده هستن جو و تا به شما میرسن. و اجرافی ها و جاری کرد خدا در این آسمون های بالا، در این جو های بالا، سراجن مستطیرا، یک چراغی که نورش پراکنده میشه. مستطیر از ماده تیرانه، استطره، بله استطیره است در حقیقت، استطیره مستطیر مستطیر بوده از باب استفعاله، بله این از ماده تیره، تیره یعنی پرنده، این نور خوشی کنه پرنده همه طرف میره، چراغ مستطیر یعنی یه چراغی که نورش پراکنده میشد و پرش کنه داره که ماد خورشیده. و قمر منی را و ماهی که نور دهنده است، این خورشید رو تعبیر به چراغ میکنه که نه نورش مال خودشه، اما قمر نورش از خورشید که هست چراغ بهش نمیگن، او از اون نور میگیره. فی فلک دائر، این خورشید و ستاره و ماه و اینا همه در یک فلک دوزن، یعنی در یک مداری که دائره واره است، اینا همه مدار دارن، ممکنه این فلک دائره فقط مربوط به ماه باشه، یعنی ماه که این آخریشه است در یک مداری که به صورت دائره، چون دور میزنه در مقام حرکت، فی فلک دائر یعنی این ماه که قمر منیره در یک مدار دائره ای که دور میزنه. و سقف سائر، در یک سقف سیر کننده. حالا این سقف سیر کننده باز مراد یعنی اون جو یا اینکه یا آسمانی بوده، وقت باز اینجا مراد ماه است، یعنی همه اون ستاره های دیگه، اینا خیلی روشن نیست، الهیلن اجمالا دلالت داره بر این که یه چیز بالایی هست، اما حالا مثل این سقفایی که ما میگون جس باشه اینا معلوم نیست، یه مدار مخصوصی که ماه در شرکن که اونو میشه تعبیر به سقف کرد. و سقف سائر، یه سقفی که یعنی یه مداری که خود او سیر کننده است. و لعل مثلا فرض خورشید، با اینکه ما میگیم ثابته، خورشید در منظومه خودش حرکت دوری اینجوری نداره، ولی خودش مجذوب ستاره هرکول مثلا میگن که مجذوب ستاره دیگری است که به طرف او در جو حرکت داره، حالا یالن یه نفع حرکتی برای حتی خورشید هم هم. اما حالا اینجا این فلکن دائر و سقفن سائر ممکنه به خودی ماه بخوره، ممکنه به همه جنوبیا بخوره، خیلی روشن نیست، احتمال در همه میده. و سقفن سائر یعنی سقف سیر کننده. و رقیم مائر، رقیم میگه او لوح را میگن، وقتی یه لوحی که درش خط نوشته میشه کنده هم این آسمون های بالا را هم بهش رقی میگن، کنده هم مثل که این ستاره ها خطوطیست که درش نوشته شده، خطوط برجسته است که در اونها نوشته شده، لذا تعبیر به رقیم میکنن. یعنی و اون لوحایی که مائر حرکت هم دارد رقیم بهش میگن، برای اینکه درش ستاره ها که انه مرقوم شده، مائر از هم ماده موره گفتیم معنی حرکت کردن. علایالا اجمالا دلالت کردیم جو بر اینکه یک ماده مذابه، یک ماده خلاصه مایعی متحرک به حرکت سریع ازش زمین و آسمون ها درست شده. این فرمایش حضرت. حالا ثم فتقه مطلب دیگری است. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.